ساعت 14. من فرین آسمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. انفجار بمب در یک کلیسا در مصر باعث مرگ بیش از 20 نفر شد. پلیس نروژ یک شیء شبیه بمب را در اسلو از بین برد. و ابراهیم رئیسی به عنوان به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. انفجار یک بمب داخل کلیسایی در شهر تنتا در شمال قاهره پایتخت مصر باعث کشته شدن دست کم 21 نفر شده است. به گزارش تلویزیون دولتی مصر این انفجار صبح روز یک شنبه رخ داد و 6 نفر و زخمی شدن 50 نفر در جریانان از سوی وزارت کشور مصر تایید شده است. این انفجار زمانی رخ داده که مسیحیان مصر در حال جشن گرفتن یکی از اعیاد مسیحی هستند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئول این انفجار را بر عهده نگرفته است. مصر پیشتر هم شاهد حملاتی علیه اقلیت مسیحی این کشور بوده است. پلیس نروژ میگوید که یک شیء شبیه بمب را در اسلو پایتخت این کشور با انفجار کنترل شده از بین برده است. این شیء مشکوک نزدیک یک ایستگاه متروی شلوغ اواخرش وقت شنبه کشف شد و پلیس آن را شبیه بمب توصیف کرده. در همین باره پلیس نروژ تاکید کرده که یک مظنون را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده است. به دنبال این توافق پلیس دستور داد تا رستوران ها و بارهای نزدیک محل حادثه تعطیل شوند و بر تدابیر امنیتی افزود. از زمان حمله روز جمعه در استکهلم پایتخت سوئد که به کشته شدن 4 نفر منجر شد، پلیس نروژ نیز بر تدابیر امنیتی افزوده است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. در بیانیه منتشر شده از سوی آقای رئیسی گفته شده که دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی مردم را رنج می‌دهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است. او همچنین نوشته که به پشتوانه 2 دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان از ریشه‌های مسائل کشور و گرفتاری‌های مردم آگاه است و به آنها اشراف دارد. ابراهیم رئیسی 55 سال دارد و پیشتر مسئولیت‌های قضایی مختلفی از جمله دادستانی کل ایران را داشت. او همچنین یکی از اعضای کمیته‌ای بود که سال 1367 احکام مرگ بسیاری از زندانیان سیاسی را صادر کرد. نام ابراهیم رئیسی در صدر فهرست 5 نفره‌ای بود که هفته گذشته جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی ائتلاف اصلی جریان اصولگرای ایران به عنوان نامزدهای مورد حمایتش معرفی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات هوایی تازه‌ای در روز شنبه در استان ادلب دست کم 18 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. این حملات در نزدیک محلی روی داده که حمله شیمیایی اخیر در آن انجام شده بود. این سازمان ناظر بر تحولات سوریه عاملان حمله اخیر را نامشخص اعلام کرده است. به دنبال اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت سوریه و اعلام ادامه فشار بر دمشق، متحدین آمریکا از این رویکرد واشنگتن استقبال کردند. در این میان روسیه همچنان حمله نظامی اخیر آمریکا را محکوم می کند و آن را غیر قانونی و حرکتی متجاوزانه علیه یک کشور مستقل می داند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
در حالی که کاخ کرملین، کره شمالی و تهران تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رگبار موشکی یک پایگاه هوایی سوریه را تقویه کردند، بسیاری کشورها از واکنش آمریکا نسبت به فاجعه شیمیایی اخیر که ده‌ها مرد و زن و کودک را کشت و مسئول آن را حکومت سوریه دانستند، استقبال کردند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا که ادامه حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را محکوم کرده، گفته که سفرش به مسکو را که قرار بود روز دوشنبه انجام گیرد، به خاطر تغییر و تحولات اساسی وضعیت در سوریه لغو کرده است. از طرفی خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داده که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که از مخالفان بالقوه اسد بوده، طی تماسی تلفنی به ترامپ به خاطر تصمیم به توصیف وی شجاعانه اش تبریک گفته است. از طرف دیگر مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه که کشورش از حامیان بالقوه اپوزیسیون سوریه بوده، تا حدی جلو رفت که اظهار داشت در صورت عدم برکناری اسد، حملات موشکی آمریکا به توصیف وی فقط تزیینی خواهد بود. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که بناست در روزهای آینده به روسیه سفر کند گفته که از واکنش خشمگینانه روسیه به حملات موشکی آمریکا متاسف است اما متعجب نیست. مسکو گفته حملات آمریکا قانون بین المللی را زیر پا گذاشته و اینکه خطوط ارتباطی با نیروهای آمریکا در سوریه را معلق و به سوریه کمک می کند پدافندهای هواییش در برابر حملات آینده را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری تاس، تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه تلفنی گفتگو کردند و لاوروف تاکید کرد که حمله به کشوری که دولتش با تروریسم نبرد می‌کند صرفاً بازیچه دست افراطیون می‌شود و تهدیدات دیگری برای امنیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند. کره شمالی هم روز شنبه حملات موشکی آمریکا را به عنوان یک اقدام غیر قابل بخشش متجاوزانه که نشان می‌دهد تصمیمش جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای به توصیف پیونگیانگ 1,000,000 مرتبه صحیح بوده محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز حملات موشکی آمریکا را تجاوزکارانه خواند و محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه در خصوص فاجعه شیمیایی اخیر در سوریه شد.
یک هیئت بین المللی حقیقتیاب تشکیل بشه، البته آدم های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی ها بهده نگیرن، کشورهای بیطرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده.
همزمان به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه حمله موشکی آمریکا را اخلال در روند مقابله با تروریسم دانستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در تماس تلفنی با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه حمله شیمیایی اخیر در سوریه را از جانب یک طرف ثالث به منظور ایجاد بهانه برای حمله نظامی خوانده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری و ژنرال والری گراسیموف رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح ایران و روسیه نیز روز شنبه با هم تلفنی گفتگو کردند. استیون نیوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است آمریکا حملات هوایی اخیرش را با دور تازه‌ای از تحریمات علیه حکومت سوریه دنبال خواهد کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 14:08 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. چند روز بعد از ارائه گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، اعضای این هیئت روز شنبه در دانشکده تربیت مدرس تهران برای توضیحات بیشتر درباره گزارش خود یک نشست رسانه‌ای برگزار کردند. هفته گذشته هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در گزارش خود نهادهای مختلفی از جمله بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت تعاون و صنعت بیمه را به کوتاهی در این حادثه متهم کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان، نخست از او درباره جزئیات نشست رسانه‌ای هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پرسیده. احسان مهرابی:
در نشست امروز اتهام‌های هیئت ملی تهیه گزارش درباره کوتاهی نهادهای مانند شهر تهران، بنیاد مستضعفان، وزارت کار، وزارت مسکن و وزارت کشور تکرار شد. از سوی دیگه مهمترین نکته‌ای که اعضای این هیئت برش تاکید داشتن این بود که تخلیه ساختمان پلاسکو دیرهنگام انجام شده و در واقع در زمانی بوده که ساختمان ریزش کرده بوده. بر اساس گفته‌های اعضای این هیئت و همینطور قبلا کارشناسان اعلام کرده بودند، حد اکثر زمان مقاومت ساختمان‌ها در برابر آتش سوزی 3 ساعت هست و باید بسیار زودتر از این زمان 3 ساعت افرادی که در ساختمان بودن با آتش نشانان خارج می شدن. اما بر اساس صحبت هایی که امروز اعضای این هیئت داشتن، بعد از ریزش اولیه ساختمان افراد خارج شدن که بسیار دیرهنگام بوده و به همین دلیل افراد زیر آوار موندن و کشته شدن. از سوی دیگه اعضای این هیئت بار دیگر تاکید کردن که مدیریت بحران و فرماندهی خاموش کردن آتش اصولی و علمی نبوده و یکی از دلایلی که باعث شده که در زمان مناسب آتش خاموش نشه و گسترش پیدا بکنه هم همین موضوع بوده. البته دلایل دیگری هم اعلام شده، از جمله وجود پارچه در ساختمان، ایمن نبودن پله اضطراری و موارد دیگه که به هر حال به گفته اعضای این هیئت باعث شده حادثه پلاسکو از یک بحران درجه 2 به یک بحران ملی تبدیل بشه.
آقای مهرابی، در نشست هیئت ملی تحقیق درباره حادثه پلاسکو و گزارشی که این هیئت پیشتر ارائه داده، به چه موضوعاتی پرداخته نشده؟
در صحبت‌های کارشناسان مباحث زیادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه سازمان آتش نشانی تجهیزات لازم را برای اتباع حریق نداشته. از جمله مهمترین اونها این بوده که نردبانی که در اون روز استفاده شده تا طبقه 11 ارتفاع داشته و به همین دلیل باعث شده که ساختمون آب‌هایی که پاشیده میشه نه تنها آتش رو خاموش نکنه، بلکه ساختمون رو سنگین و باعث فرو ریختن سریع‌ترش بشه. به نبود امکانات آتش نشانی از جمله نردبان یا ماسک‌هایی که برخی از اعضای شورای شهر گفته بودن که حتی آتش نشان‌ها ماسک لازم رو نداشتن، در این گزارش چندان اشاره‌ای نشده.
آقای مهرابی، الان کلاً این گزارش هیئت تحقیق درباره حادثه پلاسکو بازتاب رسانه‌ایش چطور بوده در ایران؟
انتظار می‌رفت که این گزارش بازتاب خیلی بیشتری داشته باشه از اون چیزی که الان هست، ولی شاید به نوعی درگیر شدن فضای رسانه‌ای با انتخابات ریاست جمهوری و گذشت مدت چند ماهی از حادثه پلاسکو باعث شده که اونقدر که انتظار می‌رفت این گزارش این هیئت بازتاب رسانه‌ای نداشته باشه.
حالا به نظر شما یا این گزارش سرانجامی هم خواهد داشت؟ سرانجامش چه خواهد شد؟ از الان به بعد کجا خواهد رفت این گزارش و چطور بهش رسیدگی خواهد شد؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات قوه قضاییه قبلا کرده بودند و به نوعی بنیاد مستضعفان و شهرداری را چندان مقصر ندونسته بودند در این حادثه، حتی اگر دولت این گزارش را برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال بکنه، بعیده که اتفاقی در این باره بیفته و پرونده‌ای برای این موضوع در مورد مقامات مسئول تشکیل بشه. ولی به هر حال این گزارش ممکنه که باعث شه که یک سری فرهنگ سازی در جامعه بشه و یک تعدادی از دستگاه‌ها به نوعی به موضوع ایمنی ساختمان‌ها و بحث مدیریت بحران توجه بیشتری داشته باشن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی را میشنیدیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابقه حوزه پارلمانی، در مورد گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو و نشست خبری که در این باره در تهران تشکیل شده بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو می‌زدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این بخش را با خبری کوتاه به پایان می‌بریم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر توییتر رایزنی کرده، اما تصمیم گیری در این باره بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است. آقای واعظی روز یکشنبه 20 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که دولت با رفع فیلتر شبکه‌های اطلاع رسانی موافق است و این شبکه‌ها در دولت حسن روحانی فیلتر نشدند. او با تاکید بر اینکه این شبکه‌ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران فیلتر شدند، افزود که بازگشایی آنها در اختیار دولت 11 نیست و بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است. شما هم در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.